اللحم والبخار. ويقول فإن الخوفة في بعض المواضع خيرا من الخيانة، فالخيانات حرب من الخوف، فإن الخوفة على الشر خيرا من الخيانة التي به الخوف. فالخيانة في الخيانة، فالخيانة في الخيانة حرام حرب من الخيانة، كما أن الخيانة في الخيانة خيرون، الخيانة في الخيانة خيران خير، الخير أخير من الشغلة. كما أن الكون بالفعل خير خير من الكون بالقوة إذ لا يكون السرير خيرا بقوة أرض ملكة الشر خير إذا هم من تفاهم فتنمية حقل إفتهم در حقل إفتهم فأكثر این بود که آیا فعل تقدم دارد بر قوه یا قوه تقدم دارد. گفته که این که فعل تقدم دارد بر قوه دهنهایی از تقدم و قوه فقط تقدم دارد بر فعل تقدم زمانی و یکی از انهای تقدمی که گفته شد که تقدم دارد بر قوت اون تقدمی که در مذهب تقدم تأخر اون را تقدم بشرف می نامند. گفتیم که فعلیت اشرف است از قوه، یعنی قوه هر چی که ما در نظر بگیریم فعلیت اون قوت کمال اون قوت و قوه اون فعلیت نفس اون فعلیت هست. پس واقعیت به قوه و فعل به نفس و کمال است و در واقع به عدم و وجود است و قهرن کمال و وجود سمت شرافت مال وجود است. پس فعلیت اشرف است از قوه، پس فعلیت تقدم به شرف دارد بر قوه. این مربوط به گذشته است. این وهم المنی به فاهم که در اینجا آمده است در واقع یک انقلتی آقا ما قبول نداریم این حرف را که هر فعلیتی در قوه خودش فضیلت دارد. گاهی برعکس است، گاهی قوه خیر از فعل است و فعل شر از قوه است. او در کجا میگه خود شر، خود شر ممکنه بالفعل باشه ممکنه بالقوه. ما شر بالفعل داریم و شر بالقوه داریم. آیا قوه شر بهتر است یا فعلیت شر؟ خب وقتی که خود شر از اموری باشد که هم قوه داشته باشه هم دل هم فعلیت، هم شر بالقوه داشته باشیم و هم شر بالفعل، آیا در اینجا هم باز میتونیم بگیم که فعلیت اشرف از قوه است؟ بگیم فعلیت شر اشرف و افضل من قوت شر یا نه؟ در اینجا باید گفت قوت شر خیر و اشرف من فعلیت شر و برعکس، و فعلیت شر شر به نسبت الی قوت هذه الفعلیه. جواب میدم که این حرفی که شما میگویید این راست است، ولی اگر همین را شما خود تحلیل بکنید میبینید در نهایت امر باز شرعیت به عدم برمیگردد، یعنی شرعیت به قوه برمیگردد و به عدم برمیگردد و در همینجا حتی خیریت
به وجود و به فعلیت در این گرده در همین جا. این جایی که شما به طور سربسته گفتید در واقع اینجور است، مثلا میگیم ما زور سر رست سر زور سر رست. پس سوال این است، آیا عمره زور بهتر است یا فعلیت زور؟ شما گفتید مسلم قوه زن باز به نسبت بهتر است از فعلیت زن و فعلیت زن سر رفت نسبت به قوه زن. دیگه ما همین جا میگیم ببینید در جلسه یکیز علالظاهر این تحلیل این بحث را عرض کردیم که چگونه است که همه شرور و اعدام برمی گردن و همه خیرات به وجودات به وجود برمی گردن و به بیان دیگر منشأ همه شرور قوه است. این ممکن است که با اون حرفی که فلاسفه می گویند که همه شرور به عدم برمیگردد، این یه خود ملاقات داشته باشه، کما اینکه حاجی کل جمله ای از این حرف ها ملاقات فهمیده در مقام توجیه بر آمده. در یه جا فلسفه میگویند که شرور به عدم منتهی میشود و خیرات به وجودات منتهی می شود. خب این تحلیل ساده است و مکرر هم گفتید، اما در یه جاهایی مثل اینجا و حتی در مبحث خیر و شر مرحوم آخون این مطلب را مکرر می گوید، پس شیخ هم دسته را ساره یادم می که همه شرور منشأ شرور قوه است. قوه حیولا را حیولای اولا و ماده اولا تو قوه محض هست. مردم آخون جایی تعبیر می کند، می گوید این منبع ظلمات هست، منشأ شرور است. تمام شرور و تمام ظلمات از حیولای اولا تشکیل می گیرد. اینا ممکنه ما بگیم از یک نظر درست هم هست، برای این که ما دیدیم که سر در جایی که عدم باشد ولی نه عدم مطلق بلکه عدم چیزی که فعلیت وجود دارد، یعنی اگر چیزی فعلیت وجود نداشته باشد اون عدمی که در اون عدم فعلیت وجود نباشد سریت یا موجود. مثلا این دیوار لیسه بل عالم است، دیوار عالم که نیست، لیسه بل عالم، ولی این لیسه بل عالم آیا لیسه بل عالمی که لهو سن ان یکون عالما اعداد عالم بودن رو دارد و محروم است از اون که اعداد او رو دارد؟ یا نه اعتدار کن ندارد لیسه بل عالم لیسه مطلق است، لیسه مطلق این سر نیست. جهل سن، جهل سر را نه مطلق لیسه بل عالم ها، جهل در مورد یه موجود مثل انسان فعلیت و استعداد کمال علم جریعه هست و فاقده. پس ببینید از این طرف وقتی که میگن که سر به عدم در میگردد ولی عدمی که توأم با قوه باشد نه عدم مطلق، عدم ملکه، عدمی که فعلیت درش باشد، خب ببینید حرف درستی هست. پس حیولا می توانیم بگیم حالا اگر این استعداد و قوه اگر نمی بود یعنی هر موجودی هر چیز نداشت استعدادش هم نمیداد،
یعنی همه چیز در فعل محض هر وجود در عالم هم
در شعور اضافی مثل زر مثل بیماری، اگر اون موجودی که به موجودی دیگر سروارد می کند، اگر در اون موجود استعداد تزیرش سر نمی بود،
اگر استعداد تزیرش نمی بود سر نمی صورت نمی گرد،
اگر تمام سیوهای عالم می جنبید رگ گردنی هرگز بریده نمی شد،
سپس
سری ندیدن. پس بنابراین این حرف درست است که سر یعنی حیوله اولا قوه استعداد استعداد است روح را به وجود آورده است. اگر عالم ما عالم فعلیت محض بود سری هم در کار نبود.
خوب اینجا یه حرفی خوراً شما می توانید بگید بگید آقا راهی همین حرف را گفتق اینجا یه جای دیگه همین قبلا اینجا بسته حیولا و اولا را نمی توانید سر محض داره، چون همین دیگه که حیولا و اولا اگر نبود سری نبود، اگر نبود خیلی هم نبود، برای این که برکات و خیرات هم که در این عالم پیدا می شود به علت همین استعداد است. یعنی اگر در موجودات قوت استعداد دگرگون شدن نمی بود، عالم به همون حالت یک نواخت خودش بود، یعنی چیز جدید دیگه برش پیدا نمی شود، گل دیگه نمی بود، حیوانی هم دیگه رشد نمی کرد، دیگه علمی هم در عالم پیدا نمی شود، خیلی پیدا نمی شد. و علت این که همه خیرات پیزه ها پیدا می شود باز همین حیولای اولا، حیولای اولا را به تعبیر حاجی ما نمی توانیم سر مطلق بدانیم. درست است اگر حیولای اولا نبود سری نبود، ولی اگر حیولای اولا نبود خیری هم نبود، این خیرات عالم طبیعت هم نبود. ولی نه، بیانی که مرحوم آخوند در اینجا دارد دقیق‌تر و عمیق‌تر است از این مطلب. این بیان تحلیلی. اینجا میان سوال میکنن از شما، میگن آقا حیولا قبول کردیم که منشأ شرور است و منشأ خیرات، یعنی اگر حیولای اولا نبود خیری نبود، و اگر حیولای اولا نبود شری نبود، اگر قوه نبود شرور هم در این عالم پیدا نمیشد، و اگر قوه نبود خیرات هم در این عالم پیدا نمیشد. هر دو درست، ولی شما تحلیل بکنید ببینید در مقام تحلیل این خیریت از کجا پیدا شده، شریت از کجا پیدا شده. حیولای اولا خیر است. از چه جهت خیر است؟ از جهت این که منشأ فعلیت ها از خیریت که به واسطه فعلیت ها، چون شما میگه منشأ برکات است، پس خیر بزاد برکات که فعلیت ها باشه. نمیگه خیر است خیریت خودش را از راه اون فعلیت ها کسب کرده، پس خیر بالعرض است، خیر بزاد فعلیت ها. ولی در مقام سر وقتی که نگاه بکنیم، در مقام سر وقتی که نگاه بکنیم ببینیم سریت در عدم نمیشن است، عدم نمیشن نقطه به حیل، پس سریت حیولا لذت است برای او، چون حیولا واجبش به عدم دیگه است. پس سرویت حیولای اولا و سرویت قوه برای قوه بزاد است، ولی خیریت قوه بالعرض است،
دنبال حل مشکل که آیا قوه شر خیر است از فعلیت شر و آیا فعلیت شر شر است نسبت به قوه اون شر. مرحوم آخر میگه همینجم شما اگر تحلیل بکنید آخری که بینید که خیریت به فعلیت برمیگردد به وجود و شرریت به عدم برمیگردد به قوه. میگه حالا ما بینید سراغ همون مثال شما میگید قوه ظلم خیر است از فعلیت ظلم. میگه من نمیستراتی ولی ظلم به فعلیت هست دو حیثیت دارد. ظلم یکی از اون جهتی است که فعلیت هست، مثلا ظالم ظلم ظالم در این که شرط قبلا هم گفتیم بحث دارش بود، ولی میخوایم ببینیم این شرطیت که از کجا به دست آورده است. آیا ظلم از اون جهت که مثلا ظالم دارای قوه و نیرو قوه و نیرو داشتن شرط است در این اراده داشتن شرط است شرط در این تیغ ظالم تیغ از این جهت که تیغ هست برنده باشد سر سر نیست از سریت شدید سریت از این جهت هست که این قوه و این نیرو و این اراده و این برندگی که منشأ نفی حیات منشأ نفی یک کمال یک فعلیت از یک موجود دیگر می کنند. یعنی شرعیتش را به واسطه منشعیت از عدم دارد. حالا قوه شر این قوه شر که شما می گید خیر است این فعلیت شر از اون جهت شر را به عدم است، یعنی منشأ عدم است. این قوه را که شما میگید این قوه خیرت این قوه عدم اون عدم است، این خود فرضیت که از عدم بودن دارد. وقتی که شما میگید قوه شر خیر است آخرش در تحلیل برمیگردد این که عدم اون عدم خیر است از خود اون عدم. عدم عدم میشه وجود و سر میگردد این که وجود خیر است از عدم. اون فعلیت که شما میگید شرط اون فعلیتی که از عدم دارد. پس وقتی که شما میگید که اون فعلیت شرط یعنی این عدم شرط نسبت به او که باید عدم این عدم است، بل هر عدمی از عدم عدم شرط اون عدم عدم خیر است. پس باز هم وقتی که ما تحلیل بکنیم میبینیم که در همین مثالی هم که شما میگید آخره شرعیت به عدم برمیگردد و خیریت به وجود، شرعیت به قوه برمیگردد خود قوه عدم است و خیریت به وجود. خب از این وقتون در انتفاع او بدن حقی هیچ دهم ما بحثی است که خود فصل خیلی مختصر است و کوتاه است، ولی در دنباله به این فصل و ملحق به این فصل یک حکمت مطلبیتون دارد مرحوم آخون. کل حکمت مطلبیتون خیلی دقیق است و درک اون خیلی لازم، یعنی تا از اون مسائلی که باید خیلی زود دقت کرد تا مسئله حرکت جوهری یا خوب مفهوم بشود. خود این فصل عنوانش این است که این تحقیق موضوع الحرکه و ان موضوعها حل الجسم او غیره، یعنی موضوع حرکت چیست؟ آیا موضوع حرکت جسم است یا چیز دیگر؟ ما اینجا اول باید موضوع را تعریف بکنیم. حتی حرکت مگه نیاز به موضوع دارد و موضوع چی هست؟ ببینید بعدها خواهیم گفت و خواهند گفت اینها معتقدند که حرکت به شش چیز نیاز دارد. قائل او را معانه می دینند، معانه الحرکت و قابل گاهی از به قابل موضوع هم بهش می دن، به قابل یا موضوع که احیانا بهش می دن مابه الحرکت و به غایت بهش می دن مائله الحرکت و به مساحت بهش می دن مافیه الحرکت و به زمان که به او میگویند ما علیه الحرکه و به مبدع که به او میگویند ما منه الحرکه ما ان ما منه ما علیه ما علیه ما به ما فی رجعه کردی که نرید حالا مقصود اینها از موضوع حتی در این مقصود از موضوع یعنی ما به به تعبیر دیگر یعنی قابل قابل یه فصل ما دست این فصل دوازده به عنوان فصل این بود که اثبات المحرک الاول ولی مرحبای فصل خیلی دیگر در این مطلب بحث نداره و اونجا ما به تفصیل گفتیم که اساس اون فصل در این است که حرکت نیاز دارد که فاعل و قابل هر دو فاعل حرکت نمیتواند عیناً همون قابل حرکت باشد. حق دوازدهم بود که فصل مفید مهمی است. اون مطلب اونجا را ما تکرار نمی کنیم احتمالاً برای این که معنی موضوع را خوب توجه بکنیم همینقدر عرض می کنیم که این که خوب حرکت یک امری است که ما خود بینیم یک امری است بین القوت و الفعلیه فعلیتی فعلیت خاصی کمالا اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه اونجا گفتیم که حرکت نیازمند به چیزی که قبول بکند او را او را به اتیجان متحرک. پس در واقع وقتی ما میگیم حرکت نیازمند به موضوع است یعنی اون که حرکت رو میپذیرد اون که ما به اسم میگیم متحرک فاعل اون که به اسم میگیم محرک. اگر گفتیم فاعل باید خیلی از قابل باشد یعنی متحرک باید خیلی از محرک باشد و محرک باید خیلی از متحرک باشد. این تعریف موضوع اون وقت بحث در این است که اون چیزی که موضوع حرکت هست و متحرک هست و حرکت را قبول می کند چی می کند؟ این ها معتقدند که به طور خلاصه اون چیزی که حرکت را قبول می کند نه می تواند قوه محض باشد و فاقد هر چیزی و من می تواند فعلیت محض باشد فاقد هر موقف باشد بلکه باید امری باشد که مرکب باشد از حیثیت بالفعل و حیثیت بالقوه هر دو و چنین چیزی یعنی که یک یگان موجودی که ما داریم که مرتبات از دو حیثیت، حیثیت بالفعل و حیثیت بالقوه جسم است. حتی ما فرض کنیم به فرض محال که نداریم اگر موجود دیگری هم غیر از جسم می باشی یک امری بود که مرتب از دو حیثیت، حیثیت فعلیت و حیثیت قوه برای او هم فاعل به حرکت می کنیم. پس برهانی که اقامه می کنند در این که موضوع حرکت باید جسم باشد از این راه هست قوه محض نمیتواند قوه ای که یعنی همراه این سهویتی نداره نمیتواند که یا قوه هم که همراه این سهویت باشد هم صرف قوه محض را فقط بخواد قابل باشه اون نمیتونه قابل باشه قوه ای که سهویت محض هم باشه نمیتونه قابل باشه از سهی میتواند قابل باشه که از یک حیث دلفعل باشد و از یک حیث دلقوه به اون حیث دلفعل باشد. نتیجه این فصل چی خواهد بود؟ نتیجه این است
این مسئله است که با بحث‌های امروز هم ارتباط پیدا می‌کنند و با بحث خود حرکت جوهریه مرحوم آخوند هم ارتباط پیدا می‌کنند. این معنی هر چیز است.
هر جا حرکتی در عالم وجود داشته باشد
باید جسمی وجود داشته باشه که جسم حرکت بکند. اون جسم که پذیرد حرکت را.
نمیتواند در جایی حرکت صورت بگیرد.
یعنی جسمی در کار.
اصلا که جسم مالا بگه یعنی یک امر بین القوت و الفعلیه. امری که مرکب بشه از وجوده. در فرضیات امروز
این مطلب به شکل میخورد که گاهی میگن حرکت وجود دارد که دیگه لزومی نداره که ما فرض متحرک بکنیم. مثل بگیم موج بدون متمول موج وجود دارد دیگه چه لزومی دارد که ما فرض بکنیم یک شیء متمولی وجود دارد، یک شیئی وجود دارد که موج رو میپذیرد و اون شیء هم لزوما باید جسم باشد. نه مثل نظریه که در باب نور مثلا پیدا شده تحت نور موج است مثلا، نه یک چیزی که دارای موج است. حالا فرضیه اصیل را که میکردن به خود هنوزن میکنن به عنوان یک شیء حامل موج، همون موجی است. اگر گفتن موجی آزمند و حامل است و یک چیزی باید باشد که موج را حامل بکند، این عبارت مفرد به هر کسی اینها میگن که احتیاج به موجی است. بعد از اینکه گفتن هیچ روزی نداره از با فرض حامل بکنه، از موجود میشه. وقت نقطه مقابل این نظریه. حالا اگر چنین نظریه ای باشد، معناش این است که حرکت موج وجود دارد بدون اینکه پایجسمی در کار. خود صدر المتعلمین همین نظریه ای که اینجا اول همینجا ذکر میکند در اون حکمت المنطقیه خود رد کنه.
نه به این معنا که بگوید که حرکت وجود دارد و جسم وجود ندارد.
در نظریه بعضی نظریات این هست، بلکه به این معنا
لزومی ندارد ما برای حرکت جسم را موضوع حرکت قرار بدهیم. این ترجمه موضوع معنیش این است که باید جسمی قبلا وجود داشته باشه، یعنی جسم تحصل داشته باشه قطع نظر از این حرکت.
نظریه قدمای فلاسفه قبل از ملا صدره این است
همیشه باید جسمی وجود داشته باشه و این جسم متحصل باشد، نوعیت تمام باشد، عارض به سبب این را
موضوع هست. این معنا یه تام و نوعیه تام و تحصن وجود داشته باشد و حرکت را به تذیرت قبول بکند.
این دست من که حرکت می کند، این دست قطع نظر از این حرکت
یک موضوع به تام و تمامی در مرتبه بعد از تمامیت وجودی خود است. حرکت را قبول
ایشان
میخواد بگوید که این دور
نمیخواد بگوید حرکت در جایی وجود دارد که جسمی وجود ندارد،
ولی چون حرکت را در درون ذاتی جسم وارد میکنند، جسم به عنوان یک موضوع برای حرکت وجود ندارد. رجوع دادی؟ جسم به عنوان یک موضوع برای بعضی حرکت ها چرا مثل حرکت های عرضی؟ ولی اساسی ترین حرکت ها اون حرکتی که در جسم هست، در اجسام هست، ولی نه به معنای این که جسم موضوع اون حرکت هست، به اون جوری که در حرکات عرضی هست، بلکه به جور دیگری که بعد باید که اون را بیان بکنید. جوری دیگری هست حالا پس این خطیل را بخونید تا درستون سر حسابه نکنید. ما همون مندفع فإن قلت إن الخفة في بعض المواضع خير من الفعل بل فعله شر من الخفة فإن الخفة على الشر خير من الفعل الذي بإزائه والكون بالفعل شرًا شرًا غلط إنجا والكون بالفعل شرًا والكون بالفعل شرًا شرًا من الكون بالقوة شرًا كما أن الكون بالفعل خيرًا لا كما أن الكون بالفعل خيرًا بل أن خيرًا خيرًا يعني خيرًا أول خبر قناه بل خيرًا دهو خبر الدين كما أن الكون بالفعل خيرًا خير من الكون بالقوة خيرًا إذ لا يكون السرير سريرًا بقوة السرير بل بملكة السرير بل فعلية السرير كله صدق ولكن هذا أمر عارض بالقیاس یعنی شما اینجا به اصطلاح امر بالعرض را با امر بالذات اشتباه کردید فقوة السر بما هو قوتون بل قوة عدم ما به یه سر را قوه اون سر مثل قوه زل از اون جهت که قوه و قوه نوعی عدم است سر است اما ان الفعل الذي بإذاها تزور ملمرز و اصباه ما من حيثه و بالفعل للفعل وجود خیر ظلم و مرض شر یعنی نه از اون جهت یک فعلیت است بلکه از اون جهت منشأ یک عدم می شود لكن الفعل من حيث يؤدي الى عدم ما عرض له انه أنه شر من حيث يؤدي إلى عدم ما عرض له أنه شر لكن الفعل من حيث يؤدي إلى عدم ما عرض له أنه شر فالقوة على ذلك الفعل من جهة أنها عدم أمر يؤدي وجوده إلى عدم شيء آخر كون شيء آخر كانت خيرا تأتين أنت إلى عدم شيء آخر كانت خيرا من ذلك هذا إن عدم أدن جهت إن عدم أمري كون أمر ديجار جرش وجوده ولي وجوده مؤدي بعدم ديجار این عدم از اون جهت میشه از جهتی که عدم عدم است از اون جهت هست خیره بلاغا ها نبیه منشعیت عدم هم منشعیت عدم این علتی این که میدونم منشع عدم هست یعنی منشع عدم هست توجه کردی فقط منشعیت عدم از کجا پیدا شده اون قوه هستی اینجا را قبول کرده این همین منشئیت عدم از اون جهت که این خود فعلیت از خیر است از اون جهت که اون نیستی اونجا پیدا میشه که باز میشه از اون قوت میشه میگم منشئیت عدم جزا خود خیر است این منشئیت عدم به اعتبار عدم سر است هم خود منشئیت حتی جزا خود خیر است ولی که منشئیت عدم است به خاطر عدم اتصاد سرية حيث أن عدم العدم يلزم بوجوده فجاءت الخيرية في القوة على الشر رجعت أيضا إلى الفعل كما أن جاءت السرية في فعل الشر رجعت إلى الفعل في تعبير موضوع الحركة وأن موضوعه هل الجيش أم غيره لما علمت أن الحركة حالة سيالة لها وجود بين القوة المحجة والفعل المحجة يلزمها أمر متصل تدريجي قطعي لا وجود له على بحث الحضور والجمعية إلا في الوهم يجب أن يكون شيء ثابت بوجه حتى يعرض له الحركة إذن الجيرة من بيان نكردن ريال الله الله الرجوع بسوطة بعدها كل استحنين تهذير جيرات الجيرة يعني من مصامحية التهذيرات به این نقطه خیلی جدیدی هم هست.
اینجا ایشان بفرماید که علی حرکت و حالتون ایالتون.
حرکت یک حالت ایاله هست. فرد لها وجودم بین القوت المعز و فعلیت المعز. یک حالت ایاله ایست که وجود وجود خاص است. وجود ایست که نه قوه خالص است نه فعلیت خالص است. این جهت مکرر تجربه شده.
این تعبیرات را در ابتدا زیاد می کنند. ولی بعد خواهم گفت این تعبیر دقیق نیست.
حرکت حالت سیاله نیست. از برای اون وجودی باشد. حرکت خیلان یک حالت هست.
یه وقت میگیم یک حالتی خیاله،
حالت دارای خیلان.
خیلان این خود حرکت، خیلان یعنی حرکت. تعبیر دقیق این است که حرکت خیلان حالتی. بعد گفت اینجا گفتم که الحرکت و حالت سیاله لها وجود. آیا حرکت حالتون حرکت یکی حالتی از یکی که لها وجود؟
حرکت خیلان حالتی که اون حالت دارای وجود هست. اون حالت دارای وجود هست، یعنی
خود حرکت یه امریکی از قدیل اضافات و نفق.
اینجا درست توجه کنید. یه اگر از خود از بحث هست میتونه درست.
بعضی ها از این جمله شیخ اصرار هست. قبل از این که این مسئله چون طرح نشده بوده دیگران نبود. شیخ اصرار معتقد است که حرکت خودش یک مقوله از مقوله مستقلی از مقولات عربیه. یعنی اگر ما چند مقوله داریم بگیم ده مقوله کو غالب ده مقوله هم نیست، غالب پنج مقوله هست. یعنی ده مقوله یه عرصتو را قبول ندارد، خودش قائل به پنج مقوله است و یکی از مقولات را خود حرکت می داند.
بنابراین حرکت از نظر شیخ اصراق یکی از اعراض است.
حرکت یعنی همین دونه که خیلی یک عرضی هست و کم یک عرضی هست.
حرکت هم خودی که یک عرضی مثل عرضهای دیگر که عارض موضوعاتی.
و اغلب افراد همین دیگر فکر می کنند در باره حرکت. خیال می کنند به اصطلاح این دیگر بگی بکنی بگیم
حرکت خود چیزی که پدیده هست. حرکت یک پدیده هست.
پدیده که تنسیلیت هست یا سیاهی یا حرارت یا سیاهی هر کدام اینه یک پدیده هست.
حرکت هم در مقابل اینها خود چیزی که پدیده هست.
این نظریه مردود است. حرکت چیزی جدا از مقولات دیگر نیست.
یعنی این جدا که ما یک عرضی داریم به نام حرکت، عرضی دیگری داریم به نام سجدی، عرضی داریم به نام حرکت، عرضی داریم به نام عین، عرضی داریم به نام حرکت، عرضی داریم مثلا به نام فعل، به نام اینها. بلکه همین عرضه ها مثل مثلا هم یا سیدی سیاری افتار این ها وقتی که وجودشون وجود سیلانی باشد،
سیلان وجود سیدی اسم حرکت هست. سیلان وجود سیدی دیگه یک وجود علاهده غیر سیدی نیست. این دیگه که اگر سیه سدید دارد در حالی که سدید از حرکت می کنم مثلا به سیه غیر بگید الان دو چیز اینجا بگید سیه در کردن دو عرض سیه بگید پیدا کرده، یک عرب تشکیلی یک جن حرکت داری نه، یعنی خود تشکیلی، یعنی تشکیلی دونه وجود میتونه داشته باشه. تشکیلی میتواند وجود ثابت داشته باشه، میتونه وجود سیال داشته باشه. حالا وجود ثابت اگه داشته باشه، وجود خیر از خودشه، وجود خود داریده وجود ماهیت خود بکنید. اگر تجیبی ثابت باشد وجودش وجود ثابت است، اگر متحرک باشد وجودش وجود خیالانی است. حرکت با تجیبی دو چیز نیستند. رجوع کردید از این جهت است این تعبیر را اگر که در ابتدا می کنم و می گن الحرکت و حالت و سیال است، ولی در نهایت امر توضیح می دن که
این چیز مطلب را قبول نداریم
اما که بعد خواهیم گفت در طبیعت و غیر سیال ما نداریم. حالا از ما فرض کنیم داشته باشیم اگر ما دو نهر، اگر یک سیل به دو نهر وجود موجود به دو نهر وجود موجود گاهی به این نهر وجود موجود میشود، گاهی به این نهر وجود موجود وجود سیل با خودی به سیل سیل حتی همه هر که مقبل نهره وجوده. آقا میدونم من میگم من که قبول هستم، نمیگم دو نهره وجود دارم دیگه وجود هستم، ولی دو نهره وجود دو موجود نیستم. من میخوام بگم نهره وجود که با خودش دو موجود نیست. یعنی شما اگر بگید این دو نیست که اگر یک شی موجود بود و نهره وجود نهره وجود ثباتی بگید الان دو موجود ما داریم، یکی خود این شی یکی هم نهره وجوده. در خیالان هم همینجوره، اینا کثرت هایی که ذهن ما به وجود می آورد در خارج. بعد خواهید گفتید در خارج همه این های زیاد هست، ما که نمیخواید حرکت می کنید، ما بعد می خواهید بگید که وجود حرکت و وجود اون چیزی که این جسم در او حرکت می کند یک چیز هست. کما این که مثلا ما بعد خواهید گفت حرکت غیر از زمان است، زمان غیر از حرکت است. اما این غیریت ها غیریت های ذهنی، یعنی در اعتبار ذهن غیری دیگر به علت در خارج فرد ما خارج رسید مقوله ای که حرکت در اون صورت میگیرد و خود حرکت و زمان حرکت همه اینها در حسب واقعیت یک چیز هستند و ذهن که اینها را تحلیل میکند. یه مطلب دیگری که باز اینجا در اسلام رو باخون گفته، یه اشاره میکند به بحث حرکت توسطیه و حرکت قطعیه. یادتون هست که گفتیم در باب حرکت گاهی بعضی معتقدن اون که وجود دارد در خارج حرکت توسطیه، یعنی یک شیء ثابت باقی مستمر، اما شیء خیالانی که نامش و ممتد و ممتد به امتداد زمان که نامش حرکت قطعیه است اصلا وجود ندارد. بعضی میگن حرکت قطعیه وجود دارد، اون امری که دائما دائما حادث می شود و دائما فانی می شود، یک امر باقی به نام حرکت توسطی می دهند. خود مرحوم آخون تمایل به این مطلب داشت که هر دو وجود دارد، یعنی حرکت دارای چه می کند، از یک حیث امری ثابت مستمر و از حیث دیگر امری که اون امر خیالان دارد. اینجا با این اصطلاح بردار مطلب رو بیان کرده. لما علمت ان الحركه حاله السياله لها وجود بين القوه المعدل والبين المعد في مقصود الحركه التوسطي يلزمها امر متصل تدريجي قطعي. این امر متصل تدريجي قطعي در خارج وجود دارد، استفاده از حرف مرحوم آخوند مقصود این است در خارج وجود دارد ولی نه در وقت و حضور و جمعیت. به وصف و حضور و جمعیت فقط در ذهن بگید، در طور مکرر در حال بگید. مرحوم آخوند گفت اشتباه کردن،
از خاطر که خیال کردن که اگر حرکت قطعی در خارج بخواد وجود داشته باشه باید به نحوه جمع وجود داشته باشه، بازم از در خارج وجود نداره. گفت به نحوه جمع فقط در ذهن وجود داره، ولی به نحوه غیر جمعی در خارج وجود. حالا که حرکت چنین چیزی است واجب است از برای او یک شی ثابتی باشد به قدری تا حرکت عارض او بشود و همون قابل است و محل است. فاما ان یکون هذا الثابت امرا بالقوه و امرا بالقوه، اون ثابت یا بالقوه است یا بالقوه، و محال ان یکون بالقوه، اون امر بالقوه از دست بالقوه عدم است چیزی نیست. اذ ما لا وجود له بالفعل لا یثبت بفعل اصلا، که اون شی تو بالقوه باشد که بالفعل چیزی که خودش از هیچ جهت فعلیت ندارد صفتی ندارد. فبقی ان یکون موضوعها امرا ثابتا بالفعل، این هم باز میگیره ثابت به امر بالفعل، بالفعل من کل اگر جهه باشه باز حرکت قبول نمیکنه، چون امر بالفعل من کل جهه یعنی این جهت قوت استعداد درسی بسید که قوت استعداد درسی تغییر نمیکنه زیر حرکت نمیکنه. وذالک اما ان یکون بالفعل من کل وجه اولا یکنه ول اول محال اذا الذی یکون بالفعل من کل الوجوه یکون مفارقا یعنی مجردا لا علاقه بین لدین الواسطه اصلا، فكل ما كان كذلك فلا معنى لكونه خارجا من القوة الى الفعل. قد ما ندر الموضوع واسه الموضوع بدا من متحرك بدا متحرك بدا لخروج از الواسه، فلا معنى لكونه متحركا قد حصل له بالوجود جميع ما يمكن له بالامكان العام. بدون دبا مجردات که هر چیز است دیگه، یعنی امر اگر مجرد باشد میگن کل ما امکن له بالامکان العام فهو حاصل الله، یعنی هر چیزی که برات حاصل نیست محال برات حاصل بشه، هر چیزی که برات محال نیست حاصل بشه قطعا بالفعل برات حاصل است. پس برای این حرکت در اونجا معنی نداره. فکل ما هو بالفعل من جميع الوجود یمتنع علیه ذلک، یه قدیمی شما دارید هر چیزی که بالفعل باشه از جميع الوجود از جميع الوجود حرکت درش ممکنه. عکس نظیر این چی میشود؟ این است کل ما لا خودتا عکس نظیر درست کنید، یعنی بیاد از این موضوع را تبدیل بکنید به نظیرش محمول هم تبدیل کنید نظیر این بگید و بعد محمول بیاره دیگه موضوع موضوع را دیگه محمول این بگید کل ما لا یمتنع علیه الحرکت و هو لیس بالفعل من جميع الوجود، یا به تعبیر مرحوم آخوند به عکس نظیر کل ما یصح علیه الحرکت یعنی لا یمتنع دیگه فیه ما بالقوه یعنی لا یکونه بالفعل دیگه بس کل طالب للحرکت یطلب شیئا لم یحصل له بعده فلا یصح ان یکون المجرد عن الماده یطلب الحرکت عمدا، یعنی امر واضحی و ایدم. حالا این یک برهان بود، برهان دیگر الحرکت و امر کار علی الشیء المفعول، حرکت که امر عارضی و یجب ان یکون فی الشیء الذی یقرا له الشیء معنا ما بالقوه، چیزی که چیزی را ندارد در چیزی برش عارض می شود باید بالقوه باید صفت و مجردات معنی ندارد. فیت بفی ما یخرج له الحرکت معنا ما بالقوه، باید بالفعل باشه و معنی بالقوه باشه، و المفارق بریء من ذلك فموضوع الحركه يلزمه ان يكون جوهرا مركبا الهويه من ما بالقوه غير ما بالفعل جميعا وهذا هو الشيء كنت به غير ذلك. بعد مرحوم آخر یک لعلم داره اینجا، این لعلم مقدمه اون حکمت المسجدیه است و این هم اجازه میدید که فردا بگیم.